بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. در ارتباط با آیه شریفه که قرائت شد مطالبی به عرض رسید و از جمله اون چه در خصوص ابن عربی آمده است قرائت شد در ارتباط با مطالبی که گذشت. ممکن است به ذهن برسد که اون چه در خصوص آمده است مناسب است و همون معنایی است که در روایات مربوط به محبت عبد به خداوند متعال به وسیله نوافل که تعبیر میشه از اون روایات به روایات قرب نوافل که کار به اونجا میرسد که کنت سمع الذی یسمع به بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. این روایات همین معنایی رو که در خصوص آمده است که تخلل صفات پروردگار در عبد و متخلل شدن عبد به صفات حضرت حق تا اونجا که اون تعبیر رو آورده است که به صفات محدث و صفات مذموم و صفات قبیح نیز به این جهت متصف می شود که عبارتش خوندیم. ممکنه به نظر برسد که این روایات در راستای همین مطالبه یا خیر، لذا به نظر رسید که اون چه در ارتباط با این روایات هست بخشی از اونها که در بیانات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست و عرضتون رسیده باشن. حالا روایت هایی که در این مورد هست در مجلدات مختلف بهار در کتب حدیثی نقل شده. اون چه که حالا به عرضتون میرسد جلد 87 و صفحه 31 از کتاب شریف بهار هست. باب و جوام احکام نوافل یومیه. حدیث 15 که ایشان نقل میکنن از محاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب الی مما افترسته علی. اونچه که بسیار وسیله محبوب شدن خداست نزد پروردگار، از همه اونها مهمتر اینه: ما تحبب الی عبد بشیء احب الی مما افترسته علی. انجام واجبات. و انه لیتحبب الی بالنافله. عبد من به وسیله نوافل هم به من محبت میکنه، محبوب قرار میدهد مرا، وسیله برای قرب قرار میدهد. حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به یا یبصر به یبصر به و لسانه الذي ينطق به و یده التي یبتش به و رجله التي یمشی به. اذا دعانی احبب عجبته و اذا سألنی اعتیته. به اینجا میرسه. منظور از نقل این حدیث شریف همین قسمت کنت سمعه، کنت بصره، کنت لسانه، کنت یده، کنت رجله ایناست که این تعابیری که شده است در راستای بیانی که در فصوص خوندیم به نظر برسد که مناسبه. تتمه حدیث همینه که و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. من خدا تردد نمی کنم در شیعی، تردید نمی کنم در کاری که انجام بدم، به مانند تردید در مرگ یک مؤمن که من کراهت دارم اون چرا که او ناراحت از آن باشد، او هم از مرگ کراهت دارد. یکره الموت و انا اکره مساعته. لذا در گرفتن جان او، قبض روح او مرددم. که خود این قسمت اخیر مسئله تردد حضرت حق هم باز مشخصه که مسئله ایست که مطرحه که به چه معناست. همچنون که استهزاء، مکر و امثال این تعبیرها و خودعه در ارتباط با حضرت حق گفتیم که خود اینها لوخلیه و طبعه گفته میشه که قبیح است چطور به خدا نسبت داده شده، تردد هم در ارتباط با خداوند متعال نسبتش جای سؤاله. چه این که خداوند متعال که شکی ندارد در چیزی که تردید کنه، در این که خوب است خوب نیست، درسته که انجام بشود درسته که انجام نشود، در این حال فرموده است که ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی در بعضی از تعابیر دیگه فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. که حالا اون مسئله دومیست بهش اشاره خواهد شد انشاءالله. خب اگر این به ذهن بیاد که این روایات چیست، گفته میشه که خیر، اینها در ارتباط با اون مسئله نیست. کما این که اشاره به همین جهت کرده است مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. اون وقت حالا در ارتباط با این روایات اینچنینه، مرحوم علامه مجلسی به عنوان تحقیقون که مکرر گفته شده، تحقیقون یمکن ان یقال، توضیحون، بیانون، فضلکتون، تزیلون، اینجور تعابیری که ایشان دارن در تتمه یک بحثی یا در ارتباط با یک روایتی به جد دقت کردنیست و بسیار بسیار مهم است و بسیار بجاست که اینها با تناسب روایات و نقل روایات جمع آوری بشه که فراوان از مسائل مهمه اعتقادی در این بیانات مرحوم علامه مجلسی جمع آوری شده. حالا چهار تا معنایشان برای احادیث بیان کردن که حالا من به خاطر همین زیغ وقت معنی چهارم که بیشتر به نظر می رسد مناسب عرض بکنم، معنی دیگر رو یه مقدار صحبت های دیگر انشاءالله باز روز شنبه، فردام که چهارشنبه است و بحث تفسیره. در ارتباط با این روایتی که خوندم که همین روایات را در مجلدات دیگر هم ایشان نقل کردن، ولی این بیاناتی که در این جلد 87 بردتون رسید آمده، در اون بخش ها که نگاه کردم در ارتباط با این مورد توضیحاتی ندارن. اینجا به عنوان تحقیق می فرمان هازل خبر یحتمل و وجوهن، وقت الاول، الثانی، الثالث. بله الثالث شما عرض میکنم چون درش اشاره خاصی بود که مناسب هست گفته بشه. از ثالثش اینه که ان یکون المعنا کنت نور سمعه و بصره و قوت یده و رجله و لسانه. این وقتی که بنده مؤمن من با نوافل به من تقرب می جوید، من نور چشم و بصر و قوه دست و پای او می شوم، یعنی به خاطر این اطاعت کردن با محبت او، بر اساس این اطاعت او من او را تقویت می کنم به نور خود، یعنی شکر می کنم در ارتباط به این تشکر او، یعنی او با این عبودیت کذایی که نوافلی که لازم نبوده جایز بوده ترکش ولی مقید شده انجام داده و این در حقیقت یک نوع سپاسگزاری در مقابل نعمتهای من است، من هم نسبت به او شکر میکنم و معنای شکر من یکیش اینه که زیاد میکنم این نعمتها را براش، نورش، نور چشمش، نور بصرش، بصرش، سمعش، قوت یدش، رجلش، اینها تقویت می شود به قوت خاصی از ناحیه پروردگار. به این تعبیر فرمودن از سالس ان یکون المعنا کنت نور سمعه و بصره و قوت یده و رجله و لسانه و الحاصل انه لما استعمل نور بصره فی ما یرضی ربه، خواست خدا را راضی کند، اعطاه به مقتضا وعده، که وقتی کسی در راه خدا حرکت کند خداوند متعال عنایت او بیشتر می کند، به مقتضا وعده سبحانه لئن شکرتم لازیدنکم، چی اعطا نورا من انواره بهی یمیز بین الحق والباطل و بهی یعرف المؤمن والمنافق، کما قال الله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی برای اهل تفکر و اهل تعقل اینها نشانه هایی است که از ناحیه خداوند متعال عنایت می شود، این قوت و نورانیت بر اساس اطاعت عبد در ارتباط با انجام نوافل. و همچنین در حدیث آمده است که المؤمن ينظر بنور الله، یعنی به اضافه اون وضعی که طبیعتاً دارد انسان از نظر قوای مختلف قوای بیشتری خداوند متعال عنایت میکند و لطفش زیادتر میشود و کذا لما بذل قوته فی طاعته اعطاه قوتا فوق طاقت البشر کما قال مولانا الامیر علیه السلام مولانا الاطهر ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه بل به قوت ربانیه و همچنین در ارتباط با بقیه قوای انسان که در اثر قرب نوافل پرداخت نسبت به نوافل اینچنین می شود که خداوند متعال زیاد می کند عنایاتش را بر او. اون نکته لطیفی که می خواستم عرض کرده باشم اینه که در ارتباط با این که خدا زیاد می کند شکر که می کند خداوند متعال هم عنایت بیشتر می کند لئن شکرتم لأزیدنکم، این نکته لطیفی حیف آمد که عرض نکنم براتون در بعضی از نوشته ها هست با آن اینه که اهم نعمتهای پروردگار را در قرآن کریم که بنگریم این اهم نعمتها متعلق به انشاء است، یعنی یغفر لمن یشاء هر کی رو بخواد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و یعز من یشاء یذل من یشاء. مهمترین نعمتها را که بررسی کنید میبینید معلق است به مشیت خداوند، یعنی خداوند فرموده که این نعمتها این عنایتها را عنایت میکنم برای هر که بخوام. در ارتباط با شکر نفرموده که لئن شکرتم لعزیدن نکم لمن یشا، قاطع است، یعنی اگر چنونچه شکر کند کسی مرا قاطع زیاد بکنم، نه اینکه اگر بخواهم. همه نعمتهای مهمه که یک مقدار در اون عباراتی که من دیدم بررسی شده بود آورده بود نعمتها رو، فلان نعمت فلان آیه فلان آیه فلان آیه، که همه نعمتهایی که نسبتاً از اهمیت بالایی برخوردارد خود مسئله غفران بسیار مسئله مهمی است، ولی معلق است به چی؟ به انشاء لمن یشاء. ولی در مسئله شکر اگر کسی شاکر باشد خیر، شاکر باشد حتما ازدیاد است، نه لمن اشاء لمن یشاء خیر. این نکته است که بعضی تذکر دارن. حالا اون وجهی که نسبت به این روایات بهترین وجه هست این است که الرابع انه لما خرج عن سلطان الهوا، وقتی انسان از سلطنت هوای نفس بیرون آمد به گونه ای آزاد کرد خودش را از تسلط هواهای نفسانی، لما خرج عن سلطان الهوا و آثر علی جمیع مراداته و شهواته رضا المولا، وقتی چنین شد اون وقت وقتی این حالت رو پیدا کرد سار رب تبارک و تعالی متصرفن فی نفسه و بدنه، خداوند متعال مدبر میشه در او، متصرف میشه در او. به تعبیر یک حدیث دیگری که انشالله روز شنبه به عرضتون میرسد، حدیث بسیار لطیفیست، کنت سائسه، من سیاست جمیع امورش را به دست میگیرم. کنت وقتی این چنین شد سار رب تبارک و تعالی متصرفن فی نفسه و بدنه مدبرن لقلبه و عقله و جوارحه، اینجور میشه که خداوند مدیریت میکند که تمام کارهاشو در جهت اون چه که خیر است قرار میده. بسیار مرتبه بالایی است، بسیار مرتبه عالی است. فبهی یسمع. نتیجه چی میشه؟ وقتی خداوند مدبر شد، متصرف شد در تمام وجود این انسان، چی میشه؟ پس بهی یسمع، بهی یبصر، بهی یبطش، بهی کذا و بهی کذا. نتیجه این خواهد شد که وقتی چنین شد، فبهی یسمع و بهی یبصر و بهی ینطق و بهی یمشی و بهی یبطش، کما ورد فی تأویل قوله تعالی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یک معنا به عنوان تأویل جو معنا شده، یعنی وقتی که بنده چنین بشود، اون وقت خدا تصرف بکند در وجود اون بنده به گونه ای که همه کارهاش در تدبیر او قرار میگیرد. و هذا معنا دقیق. و حالا ایشان هم تو این عبارات مرحوم علامه مجلسی تذکر دادن که این حرف غیر حرف عرفاست، غیر حرف اونهاییست که عرفان اصطلاحی دارن و میگوین خود او میشود، فکر میکنن که یک وحدتی پیدا میشود با او. خیر. و هذا معنا دقیق، لا یفهمه الا العارفون، عارفون حقیقی. و لیس المراد به المعنى الذي باح به المبتدعون. و مقصود از این که کنتو سمعه او، کنتو بصره او، کنتو یده او، کنتو رجله او، این نیست اون معنایی که اهل بدعت مشهور به اون معنا شدن و آن این است که یکی شدن، اتحاد پیدا کردن، وحدت پیدا کردن. اون نیست مقصود، چنین چیزی نیست. و لیس المراد بهی المعنى الذي باح به المبتدعون. بعدم دیگه طبق معمولشون ایشان همون تعبیری که دارند و اون نتیجه اون چی که در نظرشون هست در معمول این مسائل بیان میکنن. اینجا هم گفتن فإنه الكفر الصريح و الشرک القبیح. چنین چیزی کفر است و شرک است و قبیح است. و ولقد اتبنا کلام فی ذلک فی کتاب الایمان فلان. پس حدیث معنی میشه و در ارتباط با مسئله ای که گفتیم و اون معنای انحرافی که به عرض رسید نخواهد بود. اون وقت کلمه تردد هم جا داشت که این مقدار صحبت بشه، هم کمی نسبت به این مسئله و دو وجه دیگری که نخوندیم و هم مسئله تردد. انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.